بسم الله الرحمن الرحيم. مقام دوم در تقسیم مرحوم آزیاد در جایی است که شروط متعدد باشه و تعدد شروط رو حالا اون رو در بعد ذکر می کنن. در اونجایی است که جزا بتواند تعدد متعدد باشه و تعدد بپذیره و این هم به دو قسم میشه. قسم اول این که خود شروط هم متعدد باشه و سنخه شروط تعدد داشته باشه، مثلا اذا ظاهرت فکفر و اذا افترت فکفر. آیا در اینجا تعدد شروط مقتضی تعدد جزا هست یا نه؟ ایشون می‌فرمایند که بعضی ها آمدند و ظهور در اینجا از ظهور تعدد شرط و جمله شرطیه در تعدد جزا دست برداشتند به ملاحظه غلبه ظهور جزا در صرف الوجود. گفتند چون صرف الوجود مقتضای جمله جزائیه ماست، بنابراین شرط ظهور در استقلال در تأثیر نداره و هر دو شرط یک جزا را میطلبد که او عبارت است از همون متعلقش. اشکالی که ایشون وارد میکنند بر مرحوم آخوند این است که مرحوم آخوند در اون وجوه موجهه برای تعدد شرط که چهار وجه کردن، در اونجا آمدند جمع بین شروط کردند برای رفع این عویسه و برای رفع این مشکله تضاهم بین شرط و جزا. جوابی که مرحوم آزیا میدن و اشکالی که به ایشون میکنن اینه که باید در وهله اول در جمع بین شرطین و رفع ظهور از شرطین، باید در وهله اول مسئله صرف الوجود در جزا تحکیم پیدا بکنه، بعد شما بیایید در شرط این تصرف کنید. ولی اگر در ما نحن فی هنوز این قضیه ظهور جزا در صرف الوجود هنوز تثبیت نشده، شما از کجا دیگه میاید این وجوه از می شود که صارفه ظهور شرطین در استقرار رو شما در اینجا می آید این وجوه رو مطرح می کنید؟ به عبارت دیگر ثبت الارض ثم منقوش، ما که هنوز در اینجا نمی دانیم آیا جزاء ما ظهور در صرف الوجودش تثبیت شده، وقتی هنوز در مرحله تشکیک در تثبیت هستیم به سراغ شرطین رفتن و ظهور اونها را در استقلال در تأثیر رد کردن، این خلاف چیه؟ خلاف ظاهره. جوابی که به مرحوم آزیاد داده میشه این است که مرحوم آخوند قضیه تصرف در شرطین رو در جایی مطرح کرده که امکان تعدد جزا عقلا مستحیل است، یا شرعا مستحیل است و یا عقلا. شرعا مستحیل باشه، مانند اینکه ما اجماع داشته باشیم، یا اینکه عد می شود که خود ادله به تنهایی کافی در اجزاء اتیان به جزا باشن. اتیان بعد الاتیان دیگه معنا نداره. عقلا مستحیل است در اون مواردی که منظور و مطلوب از این جزا به اتیان واحد دیگه انجام شده، دیگه معنا نداره که اون اتیان بعد از اتیان. اگر مولا بگوید که روزی یک بار عرض کنم که این فرض کنید که باغچه رو شما آب بده، و دوباره بگوید تشنشون هست یا این باغچه و این گلها رو آب بده، در اینجا عقل حاکم است به این که منظور از این آب دادن در اینجا سیرابی و رفع عطش از این گلها و این علف ها. لذا از می شود که ری بعد از ری این دیگه معنا نداره، به جهت اینکه اون مطلوب عقلا چی شده؟ اتیان شده. پس بنابراین این مسئله عدم این تصرف در جزا قطعا در اون موردی مرحوم آخوند مطرح کردن که منظور از جزا صرف الوجود است، نه طبیعت مبهمه که با تعدد هم بسازه. این مطلب اول. بعد مرحوم آزیا این مطلبی رو که مطرح می کنند، مطلب از روی روشی که مطرح می کنند، این روش به این کیفیته که می فرماین ما دو ظهور داریم در جمله شرطیه خودمون. یکی ظهور شرط است در استقلال تأثیر، یکی ظهور جزا هست در صرف الوجود. و ما نمی توانیم یکی از این ظهورات را بدون مرجح بر ظهور دیگری ترجیح بدیم. مقتضای تعدد شرط تعدد جزاست، مقتضای صرف الوجودیت جزا وحدت جزاست. بنابراین ما باید رفعیت کنیم از یکی از این دو ظهور. برای علم اجمالی که ما داریم که احد هما طبعا دامنگیر ما هست، یا صرف الوجود در جزا یا ظهور شرطین در جزا، برای این علم اجمالی ما باید یک راه حلی جهت رفع تنافی بین تعدد شرط و صرف الوجود در جزا بیابیم. دنبال مرجح میگردیم. اگر قرار باشه که ما در تعدد شرط و استقلال در تأثیر شرط تصرف کنیم و بگیم که هر دو شرط موجب تعلق جزا هستند، نه تک تک از شروط، بنابراین وقتی که میگه ازا ظاهر تفکفر و ازا افتر تفکفر، هر دوی اینها موجب یک کفاره میشه، چون ما دست از ظهور صرف الوجود در جزا که بر نداشتیم، آمدیم در شرط میخواییم تصرف کنیم. پس بنابراین هر دو شرط مجتمعاً موجب یک کفاره است. اگر اینطور باشه، بنابراین عرض کنم حضورتون که این یک اشکال پیش میاد، و اون این که شما که میخواید دست از ظهور جمله شرطیه در استقلال در تأثیر بردارید، باید در دو جمله شرطیه تصرف کنید، یکی ازا ظاهرته و یکی ازا افترته. پس ما در اینجا دو معونه میخواییم، یک معونه تصرف در شرط و یک معونه تصرف در شرط دیگر. اما اگر آمدیم نه، ما در صرف الوجود در از ناحیه جزا ما آمدیم تصرف کردیم، گفتیم جمله جزائیه ما ظهور در صرف الوجود نداره، بلکه ظهور در طبیعت مهمله داره، چون طبیعت مهمله با تعدد و مره می سازد. اگر آمدیم در ناحیه جزا تصرف کردیم، بنابراین ما یک تصرف کردیم نه دو تصرف، و به مقتضای از ضرورات که در همون مبحث قبلی هم ایشون همینو مطرح کردند، تقدر و به قدرها، تصرفی که زیادی معونه به طلبت طبعا مرجو هست بر تصرفی که اون معونه را نمی طلبت. روی این حساب ظهور جمله شرطیه در استقلال تأثیر ظهورش مرجح است بر ظهور جزا در صرف الوجود، لذا از اینجا قائل به عدم تداخل می شویم. پس بنابراین ایشون از مسلک غلبه احد و ظهورین بر دیگری وارد شدن و اون جمله جزائیه را مرجوه به نسبه به ظهور جمله شرطیه در استقلال تأثیر که راجح است دانستن. البته در این مسئله اگر ما بخوایم تشکیک کنیم، از نظر مبنای خودمون نه از نظر مبنای قوم، چون مبنای قوم بر این است که جمله جزائیه به اطلاق ظهور در صرف الوجود دارد، همونطوری که مرحوم نائینی می‌فرمودند. ولی اگر ما آمدیم مطلب را به این نحو مطرح کردیم که جمله جزائیه از نقطه نظر تشریع و تکوین تابع جمله شرطی است، البته خود مرحوم آزیا هم یک همچنین اشاره هم می کنن، اگر ما آمدیم این مطلب را مطرح کردیم که جمله شرطیه ما سبب است تکوینن و تشریعن در جمله جزائیه ما، بنابراین جمله جزائیه ما دیگر ظهوری ندارد، نه در صرف الوجود و نه در طبیعت مهمله، تا این که اون ظهور بخواد با ظهور شرط در تعارض یا در توافق بیفته، بلکه هر چرا که شرط اقتضا می کند به تبع او جزا هم متلبس به اقتضاء شرط میشه، و چون شرط ظهور در استقلال در تأثیر دارد، بنابراین جزا هم به تبع ظهور شرط در استقلال تأثیر در خارج چیه؟ در خارج باید تحقق پیدا بکنه. و اینی که اگر یک بار ما این جزا را اتیان کنیم یا دو بار این جزا را اتیان بکنیم، این یک مطلبی است ماوراء ظهور جزا در اتیان به مره و عدم اتیان به مره. او رو عقل دیگه حاکمه. همانطوری که عرض کردیم در مباحث گذشته، وقتی که مکلف اتیان بکند جزا را به مره، در اینجا عقل حاکم است، برای اینکه امتثال بعد از امتثال معنا نداره. و عین هذا من ظهور لفظ فی صرف الوجود او فی طبیعت المهمله، در اینجا ظهوری نداره. به عبارت دیگر جزا فانی در شرط است، از خودش استقلالی ندارد تا اینکه شما اون استقلال را با استقلال در شرط بسنجید و اون را در توافق یا در تعارض بیابید. بناءً علی هذا می توانیم بگوییم که جزا لولا این جهتی که فناء او در فناء شرطه، اگر بخوایم این مسئله را در میان نگذاریم، لااقل باید بگوییم که جزا ظهور دارد در طبیعت مهمله، که لذا بحث مر و تکرار در طبیعت مهمله میاد، نه در صرف الوجود. اذا ظاهر تفکفر، کفر دلالت بر طبیعت مهمله میکنه، آیا یک بار کفاره یا دو بار کفاره یا صد بار. اذا افتر تفکفر، کفر دلالت بر طبیعت مهمله میکنه، یک بار کفاره یا ده بار. ولی در اینجا عقل حاکمه به این که وقتی که شما یک کفاره را اتیان کردید، دیگر در این صورت اتیان بعد از اتیان این بدعت است و تشریع، مگر در اون جایی که دلیل داشته باشیم که اتیان بعد از اتیان مستحسن است، همچون که می فرماید الوضوء علی الوضوء نور علی نور، یا الصلاة خیر موضوع فمن شاء استقل فمن شاء استکثر، که اتیان صلات فرض کنید که بعد از صلات ممدوح است، کسی که نماز ظهر رو با مثال خونده، حالا دوباره فرض کنید که جماعتی منعقد میشه میخونه، یا دوباره حال خوشی بهش دست میده، میگه فرض کن من در رو صلات اول حالم خیلی خوب نبود، اون اشکال نداره، میتونه دوباره بخونه، این بدعت به حساب نمیاد. ولی نه، اگر کسی نه بخواد اون امتثال اولی را بخواد دوباره اتیان بکنه، اون امتثال اولی چون مطلوب واحد بوده، پس بنابراین دیگه این عقلاً مستحیله. این مطلبی که به از می شود که فرمایش مرحوم عازیا میشه این مطلب رو مطرح کرد. بعد ایشون می فرماید که خب به مقتضای غلبه ظهور شرطین بر ظهور در صرف الوجود، ما به دست میاریم عدم تداخل را مطلقا، مطلقا عدم تداخل است، که این عدم تداخل اعم است از اون مواردی که عرض کنم حضورتون که چه امر مکلف بعد از امر اول جزا را اتیان کرده و امر ثانی آمده، یا این که مکلف جزا را اتیان نکرده بعد امر ثانی آمده. این عرض کنم حضورتون که مطلقا. بعد ایشون می فرماید که برای توضیح مطلب ما در اینجا عرض کنم که مطلب را یه قدری گسترش می دیم و یه قدری باز می کنیم، به این نحو که سلام علیکم و رحمت الله، به این نحو که در قضیه در مسئله تعدد شرط، وقتی که ما دست به ظهور جمله شرطیه در استقلال تأثیر نزدیم، اگر کسی بیاد این مطلب را بگه حالا که ما دست به ظهور جمله شرطیه در استقلال در تأثیر نزدیم، حالا باید بریم سراغ جزا، در جزا تصرف کنیم. تصرف در جزا به یکی از این دو نحوه، یا این که ما حکم را در جزا و همینطور متعلق حکم را در جزا به حال ما باقی می‌گذاریم و تصرفی در اونجا نمی‌کنیم، که به این جهت اگر دو تا شرط بیاد ما در اینجا دو وجوب در اینجا معتقد می شویم که هر شرطی یک وجوب رو اقتضا می کند و هر وجوبی هم یک متعلقی رو اقتضا می کنه. دیگه در این صورت عرض کنم حضورتون که خب ما میایم و اون عرض شود حضورتون که صرف الوجود را میایم در اینجا تبدیل می کنیم به طبیعت مهمله، که وجودون علا وجود در این صورت میشه، چون وجودون علا وجود هر وجوبی اقتضای وجودی داره، لذا دو شرط دو اقتضای وجود میکنن و دو وجود دو اقتضای وجود میکنن. یا این کار رو باید انجام بدیم، یا این که بنابر قول بعضی ها در اینجا ما اون ظهور جمله جزا را در صرف الوجود به حال خود باقی میگذاریم. اگر کسی بگه خب اگر اون ظهور رو باقی میگذارید، ظهور جمله شرطی رو در استقلال هم باقی میگذارید، این که همون اول شد، این که همون تنافیه، میگیم نه، ما در اینجا میاییم این وجوب را درش تصرف میکنیم، یعنی وجوب ثانی را مؤکد وجوب اول قرار میدیم. پس بنابراین در اینجا دو شرط یک وجوب را اقتضا میکنن و اون یک وجوب محقق صرف الوجود است. پس بنابراین در اینجا دیگه عرض شود حضورتون که این از باب عدم، از باب تداخل در اسباب در اینجا میشه، مسئله میشه مسئله تداخل، تداخل در مسببات به عبارت دیگه، چون شرطین با هم دیگه دو وجوب رو اقتضا میکنن، منتها اون وجوب دیگر مؤکد وجوب اوله. یا این که نه، ما در اینجا میایم مطلب دیگری را میگیم، ما در اینجا میگیم که متعلق جزا در اینجا متعدد میشه. یعنی وقتی که فرض کنیم که من باب مثال اگر عد میشود که این شارع گفت اذا جاء زید فاکرم العالم، یا اذا فرض کنید که جئت من السفر فاکرم العالم، در این صورت متعلق جزا متعدد میشه و باید دو عالم رو اکرام کرد، نه اینکه دو اکرام برای یک عالم اتیان کرد. اون متعلق خودش چی میشه؟ متعدد میشه در اینجا. ایشون میفرمایند که و اما اینکه ما قائل بشیم اون صورت دوم در کجا میاد که تأکد در وجوب است؟ در اونجایی میاد که دو تا شرط قبل از اتیان به یک شرط، شرط دوم آمده باشه. در اونجا آقایانی که قائل به تفصیل شدند میگن که اگر مکلف اتیان بکند به جزا را بعد از شرط اول، در این موقع بعد از اتیان شرط ثانی بیاد. در اینجا ما قائل میشیم بر این که دو تا شرط دو تا وجوب رو تعلق میگیرد به دو وجوب و دو وجوب به دو وجود تعلق میگیره. ولی اگر نه، مکلف قبل از اتیان به عد میشود که جزاء اول شرط دوم بیاد، در اونجا اینها قائل به تفصیل هستن و میگن که نه، این شرط دوم موجب تأکد وجوب است بر وجوب اول. پس بنابراین اگر شما فرض کنید که افطار رمضان کردید، این در این صورت قبل از این که بخواید کفاره بدید یک زهاری هم از شما سر زد. دیگه در این صورت این وجوب کفاره تأکد وجوب کفاره افطار است. پس بنابراین دیگه در این صورت شما باید یک کفاره در اینجا بدهید. این قول به تفصیل رو مرومازیا در اینجا ایشون بیان کرده. و اما این که متعلق از می شود که ما قائل به تعدد متعلق بشویم، در این صورت این در آن مواردی است که گرچه شرط در اینجا متعدد هست، ولی در اینجا از می شود که چون به یک عرض کنم حضورتون که تعلقی به یک شی تعلق گرفته، یک امر واحد کمون اکرام عالم باشه، در این صورت این آیان قائلن به این که باید در اینجا متعلق را در این صورت متعدد کرد. در این که متعلق متعدد هست، اینها با عد می شود که مبنای ما عد می شود که خلافی ندارن که دو اکرام باید باشه، اما عالم هم باید تعدد پیدا بکند، این دیگه عد می شود که با این صورت فرق میکنه. مرحوم آزیا می فرمایند که حق مطلب این است که در اینجا ما قائل به تفصیل نباید باشیم و مطلب همون است که در همون شق اول مطرح شد و وفقاً لکلام مرحوم سید محمد فشارکی اصفهانی که ایشون قائلن در این صورت عدم تداخل مطلقا، ایشون قائلن به این که شرط اقتضا می کند یک وجود را و هر شرطی چون تعدد دارد یک وجود را اقتضا می کنه، پس بنابراین دو وجود برای جزا محقق است. آزیا به مرحوم اصفهانی اشکال وارد میکنه و میفرماید که شرط وجود را اقتضا نمی کند، شرط وجوب را اقتضا میکنه. چه بسا ممکن است که هر شرطی مؤثر باشد به نحو تأثیر شخصیه و موجب یک مصلحتی باشه که اون مصلحت به انضمام مصلحت دیگر وجود را اقتضا بکنن. من باب مثال فرض کنید که شخصی یک عمل انجام داده، اون عمل تنهایی کفایت برای کفاره نمی کند، عمل دیگری را انجام می دهد که ذمیمه او یک کفاره را اقتضا می کنه. درست شد؟ یک کفاره را اقتضا می کنه. فرض کنید که شما که عرض کنم که در از می شود که نماز، فرض کنید که من باب مثال چون یه قولی هم هست دیگه، اگر شما فرض کنید که در هر رکعتی فرض کنید که یک صف، خب این بود مثلا درسته دیگه، شما اگر در هر رکعتی یک عرض شود حضورتون که این سجده را سهو کنید، این سجده واحد به تنهایی جزء العله برای ابطال صلات تا وقتی که جزء العله دیگر نیامده. وقتی سجده دوم را سهو کنید، این جزء العله تمام میشه، پس یک رکن از شما فوت شده. اما اگر سجده واحد باشه، این سجده واحد چیه؟ چیز نیست. یا اینکه یه قول دیگری هم هست به این که شما یک سجده از یک رکعت سهو کنید و یک سجده از رکعت دیگر، پس بنابراین از مجموع این دو سجده، یک چون یه قولی هم حتی قول ضعیفیه، از مجموع این دو سجده یک رکن در واقع شما چیکار کردید؟ این رکن رو در اینجا ترک کردید. اینم مرحوم آدیا میگن که در شرط اقتضای وجود را نمی کنه هر شرط واحد، چه بسا ممکنه شخصی قائل بشه بر این که شرط واحد اقتضای وجود را نمی کنه، هر شرط واحدی موجب یک مصلحت شخصی است که به انضمام مصلحت شخصیت اخرى این ایجاب میکنن. چی را؟ این ایجاب میکنن جزا را. پس بنابراین شما از این راه نمیتونید وارد بشین، اونا در مندوهه هستن. رایی که شما میتونید وارد بشید این است که شرط اقتضای وجوب میکنه، هر شرط واحدی استقلال در حکم داره، استقلال در وجوب داره و وجوب موجب چیه؟ وجوده. اگر ما از راه سلسله عدمی شود که علل تکوینی هم بخوایم وارد بشیم، قبل از وجود وجوب است، قبل از ایجاد ایجاب است. همیشه ناحیه ایجاب و وجوب از ناحیه ایجاد و وجود مقدم است. پس بنابراین از این نقطه نظر هم پس بنابر این عرض کنم حضورتون که این تعدد شروط موجب چیه؟ تعدد از می شود که وجوبه. لذا مرحوم آزا می فرمایند که ما از مسلک مرحوم اصفهانی وارد نمی شیم، ما از همون مسلک خودمون وارد می شیم. وقتی که ما در اونجا مطرح کردیم که هر جمله شرطی یه مستقل در تأثیر است، این استقلال در تأثیر عرض کنم که وقتی که ما ظهور این جمله شرطیه را اخذ کردیم، دیگه در این صورت ظهور جمله شرطیه در استقلال در تأثیر موجب عرض می شود که وجوب و حکم میشه، و وقتی موجب وجود و حکم شد و هر وجوبی هم اقتضای وجودی را می کند، پس بنابراین تعدد در شرطین موجب تعدد در وجوب است. سوا اون این که مکلف لف اتیان کرده باشه به جزا بعد از شرط اول یا اتیان به جزا نکرده باشه بعد از شرط اول، هر مستقل در تأثیری اقتضا می کند یک وجوب مستقلی را، و اون وجوب مستقل عرض کنم حضورتون که اون عرض شود حضورتون که ایجاب می کند که یک وجود مستقلی را. پس بنابراین ما در این صورت قائل به عدم تداخل هستیم مطلقا، چه این که مکلف اتیان کرده باشه یک کفاره را یا هنوز اتیان نکرده باشه. میمونه مطلب در اون جایی که آیونی که قائل شدن بر این که بله تعدد در جزا را قبول کردن، اما قائل به تعدد در متعلق متعلق شدن. ایشون میفرماد که اونی که از جمله شرطیه و ظهور جمله شرطیه برمیاد تعدد در جزاست، اینی که تعدد در متعلق متعلق اینو ما استفاده نمی کنیم و این یک معونه زائدیه و مطلبم همینطوره. پس بنابراین نظر مرحوم عرض شود حضورتون که مرحوم محقق عدم شود که عراقی در قضیه تعدد در شرط، در قضیه تعدد در شرط و عدم شود که قابلیت جزا برای تعدد، این شد که ایشون مطلقا قائل به عدم تداخل هستند، تا اینکه انشاءالله بحث بعدی میره در اونجایی که خود شرط از جنس واحد متعدد بشه، مثل اینکه دو مرتبه یک حدث از او سر بزنه، در اونجا نظر ایشون چیه؟ چون یه قدی در اونجا صحبت بود دیگه، ما دیدیم دیگه بیش از این کشششم نداریم، انشاءالله باشه برنامه.